هوای تازه،
کاری از شبکه رادیویی فرهنگ، تهیه کننده پرویز جمالی،
صدا بردار روشنک بهرانزاد،
گوینده رشید کاکاوند.
به نام پروردگار مهربانی ها، درود به شما عزیزان هموطنم. امیدوارم که لحظاتتون با شادکامی و تندرستی سپری بشه. بسیار خوشحالم که بار دیگر خدمتتون رسیدم و فرصت شایسته است تا یکی از برجسته‌ترین اشعار فارسی رو با هم بخونیم و لذت ببریم و از مفاهیم، حال و هواش و مبانی فکری و عاطفی اون بهره مند بشیم. امروز به قرن 12 میریم و با هاتف اصفهانی از شاعران بزرگ قرن 12 سر خواهیم کرد. هاتف اصفهانی جدا از غزل‌ها و اشعار زیبایی که داره، یک ترجیع بند داره که در تاریخ ادبیات ما جاودانه شده. ترجیع بند به قالبی گفته میشه که بخش‌های مستقلی مثل غزل سروده میشه و یک بیت این غزل‌ها و این بندها رو به هم وصل میکنه که اصطلاحاً بهش میگن ترجیع. این بیت عیناً تکرار میشه. اگر تکرار نشه بیت تفاوت کنه، عنوان ترکیب بند پیدا میکنه، و اگر بیت عیناً تکرار بشه بهش میگیم ترجیع بند، که ترجیع بند هاتف اصفهانی از زیباترین ترجیع بندهای تاریخ ادبیات ماست. در کنار یکی دو ترجیع بند دیگر مثلا از سعدی میشه شاهکار قرن 12 و اثر ماندگاری از هاتف اصفهانی رو تونست. چون ابیات فراوان هست و من چند بند رو فقط انتخاب کردم، چون ترجیع بند هاتف خیلی بلنده، که براتون میخونم از حال و هواش و از مفاهیمش و از کلام زیباش. امیدوارم شما نیز مثل بنده و همکارانم لذت ببرید. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران. آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید عنان. چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران. هر طرف دیدم آتشی کان شب دید در طور موسی عمران. پیری آنجا به آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغبچگان. همه سیمین عذار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان. عود و چنگ و نی و دف و بربط، شمع و نقل و گل و مل و ریحان. ساقی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلگوی و خوش الحان. مغ و مغزاده موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان. من شرمنده از مسلمانی، شدم آنجا به گوشه‌ای پنهان. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بی قرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل مند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان، این سخن می شنیدم از اعضا همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. دوش رفتم به کوی باد فروش، ذاتش عشق دل به جوش و خروش. مجلسی نغز دیدم و روشن، میران بزم پیر باد فروش. چاکران ایستاد صف در صف، باد خاران نشسته دوش به دوش. پیر در صدر و میکشان گردش، پاری مست و پاری مدهوش. سینه بی کینه و درون صافی، دل پر از گفتگو و لب خاموش. همه را از عنایت ازلی، چشم حق بین و گوش راز نیوش. سخن این به آن هنی انلک، پاسخ آن به این که بادت نوش. گوش بر چنگ و چشم بر ساغر، آرزوی دکون در آغوش. به ادب پیش رفتم و گفتم، ای تو را دل قرارگاه سروش. عاشقم دردمند و حاجتمند، درد من بنگر و به درمان کوش. پیر خندان به طنز با من گفت، ای تو را پیر عقل حلقه به گوش. تو کجا ما کجا که از شرمت دختر رز نشسته برقع پوش. گفتمش سوخت جانم آبیده، و آتش من فرو نشان از جوش. دوش می سوختم از این آتش، آه اگر امشبم بود چون دوش. گفت خندان که هین پیاله بگیر، ستدم گفت هان زیاد منوش. جرعی در کشیدم و گشتم، فارغ از رنج عقل و مهنت هوش. چون به هوش آمدم یکی دیدم، ما بقی را همه خطوط و نقوش. ناگهان در صوامع ملکوت، این حدیثم سروش گفت به گوش. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. بی سر و پا گدای آنجا را، سر به ملک جهان گران بینی. هم در آن پا برهن قومی را، پای بر فرق فرقدان بینی. هم در آن سر برهن جمعی را، بر سر از عرش سایبان بینی. گاه وجد و سماع هر یک را، بر دو کون آستین فشان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم گر جوی زیان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. از مزیق جهات درگذری، وسعت ملک لامکان بینی. آنچه نشنیده گوش آن شنوی، وانچه نادیده چشم آن بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. همچنان که خدمتون عرض کردم، ترجیبند هاتف اصفهانی بندهای متعدد داره و برخی از این بندها بسیار زیبا و البته مشهور هستند. فرصت برنامه محدوده و به من اجازه نداد که بندهای دیگری از این ترجیبند رو براتون قرائت کنم، اما همین سه بندی که خواندم همه آن چیزی که باید بدانیم از ترجیبند هاتف، روایتگری و معنی گرایی شعر هاتف رو میشه ازش برداشت کرد، با ابیات بلند که بعضیش اونقدر مشهوره که میشه به عنوان مثل پذیرفت. امیدوارم پسندیده باشید و به جانتون نشسته باشه و لحظات خوشی با ترجیبند هاتف اصفهانی در این برنامه سپری کرده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شب شما همراهان گرامی به خیر. واپسین ساعت 25 شهریور 99 رو داریم سپری می‌کنیم و نزدیک میشیم به پاییز. هوا داره خنک میشه کم کم و در واقع بوی مهر ماه و فصل پاییز به مشام میرسه. خلاصه داره از راه میرسه، هرچند که شاید مثل سالهای گذشته نیست که ما منتظر بودیم مدرسه ها باز بشه. مدرسه ها زودتر از اینا از 15 آغاز شد. حالا کم و بیش به هر حال با نام شروع مدرسه ما 15 شهریور رو حساب کردیم، اما در هر صورت پاییز هزار رنگ در راه و امیدواریم که شما هم در سلامت کامل باشید. خیلی ممنونیم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم، و ما تا ساعت 22 با چند برنامه دیگر، یکی دو برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. انشاءالله که فرصت داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید. اما اجازه بدید که بریم به سراغ برنامه بعدی در این لحظه و به شما تقدیم بکنیم. انشاءالله که بشنوید و مورد پسند قرار بگیره با عنوان شب‌های فرهنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین.
چقدر اصول دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما.
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستیم.
شب‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
یکی از بحث‌هایی که راجع به برنامه ما و برنامه‌های اینچنینی می‌شود این هستش که اگر عنوان معماری رو این برنامه هست، چرا ما گاهی درباره شهر و مسائل شهرسازی هم صحبت می‌کنیم؟ البته طبیعی است که از هر گروه و دسته نظرات مختلفی وجود داره، اما بحث ما این هستش که بستر وقوع معماری و بستر حیات معماری شهر هست. با این مقدمه میخواهم آغاز کنیم بحثی رو راجع به سلامت ما در شهر، بحثی که به عنوان یک مثالی است برای کسانی که این انتقادی که گفتم رو دارند، که اهمیتش رو بسنجیم، اهمیت این قصه رو درباره شهرهامون، درباره خودمون و زندگیمون و درباره همین بستری که در اون معماری درست، آرمانی و معماری که همه ما دوست داریم داشته باشیم بهش شکل میده و اون رو به وجود میاره.
اینو میدونیم که بدون سلامتی ابعاد دیگه زندگی انسان هم مختل میشه. از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالم. در نگاه اول موضوع سلامت تنها در رشته های پزشکی موضوعیت داره، اما باید بدونیم که پزشکی بیشتر بر درمان بیماری ها متمرکزه و ریشه به وجود اومدن بیماری ها رو باید در سبک زندگی و رفتارهای روزمره خودمون جستجو کنیم. با توجه به اینکه بیش از 70% مردم تو شهرها زندگی میکنن، میشه گفت بسیاری از بیماری‌هایی که مخل سلامتی ایرانیان امروزه ریشه در نحوه زندگی اونها تو شهرها داره. قطعاً یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سبک زندگی شهرنشینان شیوه ساخت و گسترش شهرهاست. به تعبیر یکی از اندیشمندان، ما شهرها رو میسازیم، شهرها هم ما رو میسازن. اینجا یه سوال اساسی مطرحه: بین شهر و سلامت چه ارتباطی وجود داره؟ شهرها چه جوری و تا چه حد میتونن بر بهبود و یا تضعیف سلامت انسانها اثر بذارن؟ رابطه انسان و محیط اطراف اون رابطه دیالکتیکیه. بحث ارتباط میان محیط انسان ساخت و سلامت عمومی رو همیشه تو سلامت جسم و موضوعاتی چون چاقی، آسم و بیماری‌های قلبی و عروقی مشاهده کرد و هم در سلامت روان. چرا که ساخت شهرها میتونه تو میزان افسردگی، استرس و اضطراب شهروندان تاثیرگذار باشه. امروزه معضل آلودگی هوا یکی از مهمترین چالش‌های ایران عزیزه. سالانه چیزی در حدود 30,000 نفر تو شهرهای بزرگ ایران جون خودشون رو بر اثر آلودگی هوا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از دست میدن. تحقیقات نشون داده که بیش از 70% آلودگی هوا مربوط به خودروها و سایر وسایل نقلیه است. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته مهمترین راه حل رو ایجاد تغییر در طراحی و برنامه‌ریزی شهرها شناسایی کردند. برای همین سیاست‌هایی مثل کاهش استفاده از خودرو، پیاده مدار کردن شهرها و تقویت حمل و نقل عمومی رو در پیش گرفتند. شهری رو تصور کنید که تنها راه شهروندان برای رفتن به محل کار خودروی شخصی باشه. شهروندان باید تو انبوهی از خودروها پشت ترافیک‌های سنگین بمونن، بوق ماشین‌ها رو تحمل کنن، تو هوای دودآلود نفس بکشن و زمان قابل ملاحظه‌ای از زندگی روزمره خودشون رو تو این مسیر سپری کنن. نه تنها این ترافیک و آلودگی وقت اونها رو از بین میبره، بلکه براشون رمقی برای سایر فعالیت‌ها نمیذاره. در مقابل شهر دیگه ای رو متصور شید که مشوق پیاده مداری باشه و شهروندان در اون با صرف زمان کمتر به مقصدشون برسن و به دور از آلودگی هوا و صداهای مزاحم و در مسیری درست پیاده روی کنن، به ورزش بپردازن، احیانا از مترو و یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن و بدون اضطراب به مقصد برسن. مشخصه که کدوم یک از این دو به بهبود سلامت جامعه کمک میکنه. آیا بسیاری از پرخاشگری‌ها، کم‌طاقتی‌ها، افسردگی‌ها ریشه در سبک شهرسازی ما نداره؟ معلومه که داره. حالا که به جرأت میشه گفت بدون داشتن شهری سالم، وجود شهروندانی سالم از نظر جسم و روان امکان پذیر نیست، سوال اینه که چاره چیه؟
بحث ما پیرامون معضل اصلی به نام آلودگی هوا در شهر هست. در خدمت جناب آقای دکتر سید مهدی خاتمی هستیم و خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمتشون.
خیلی ممنون.
آقای دکتر خاتمی، مسئله جدی است به نظر، یک مسئله دم دستی نیست. این سوال اول من هست که ابعاد این مسئله رو شما چطور می‌بینید، آلودگی هوا رو به طور خاص، و این که در بحث شهرسازیمون چه ارتباطی دارد این با آلودگی هوا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتتون که سال 1396 یک نظرسنجی شد بین مردم تهران، ازشون پرسیدن که مشکل اصلی شهر تهران چیه. در صدر همه مشکلات از نگاه مردم آلودگی هوا و ترافیک بود. آلودگی هوا هم روی سلامت جسم انسان تأثیر میذاره، هم روی سلامت روان. همچون که میدونید بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های مثل بیماری‌هایی که مربوط به ریه هست، تمام اینا مستقیماً بیماری‌های جسمیه که خیلی مستقیم با آلودگی هوا در ارتباط. علاوه بر اینا، این باز بحثیه که متخصصان پزشکی میگن و من نقل قول میکنم از اساتید پزشکی که میگن آلودگی هوا مستقیم روی خون انسان سمومی انتشار میده و به وجود میاره که این سموم باعث ایجاد استراب میشه، باعث ایجاد افسردگی میشه، باعث پرخاشگری میشه. یعنی مسلماً آلودگی هوا هم رو سلامت روان تأثیر خیلی جدی داره، هم رو سلامت جسم. وقتی ما آمار مرگ و میر آلودگی هوا رو میشنویم، من به نظرم همین آمار کفایت میکنه برای اینکه اهمیت این قضیه خیلی روشن باشه. این آماری که مطرح میکنن برای مرگ و میر آلودگی هوا فقط در شهر تهران بیش از 4000 نفره، غیر مستقیم و مستقیم در سال، به صورت سالی هم.
در کل کشور چه بوده؟
در کل کشور آماری که مطرح میکنن، آماری که وزارت بهداشت مطرح میکنه، سالی بیش از 30000 نفره فقط در کلان شهر، در شهرهای بزرگ، در 8 شهر بزرگ ایران بیش از 30000 نفر از آلودگی هوا کشته میشه. یعنی مرگ و میرایی که حالا یا همون لحظه یا نه با فاصله، در اثر این مثلا مرگ زودرس. یا این آمار خیلی آمار تکان دهنده ایه. یعنی باز به قول یکی از بزرگان میگفتش که شما وقتی یک نفر میمیره این یه فاجعه است، ولی وقتی مثل اینکه تعداد بالا میره این فقط عدد رقم میشه. وقتی 30000 نفر یا فقط در شهر تهران بیش از 4000 نفر، این شوخی نیست. ببینید، من میخوام مقایسه کنم این آمار رو با آمار شهدای ما توی جنگ تحمیلی. حرفا مختلفه دو آمار شهدا، ولی عدد کاملا قابل مقایسه است. ما چطور زمان جنگ تمام هم و غم همه مسئولین کشور از بالا تا پایین، یعنی در تمام سطوح مسئولیت کشور، دغدغه اول جنگ بود و اگر یه مسئله جنگ رو تحت شعاع قرار میداد میشد اون مسئله وتو بشه. من واقعا اعتقادم اینه که مسئله آلودگی هوا الان باید در صدر همه چیز باشه و برای اداره بحث آلودگی هوا واقعا این که ما بگیم مثلا فرض کنید در سطوح معاونت وزیر یا معاونت رئیس جمهور بخوایم به این پاسخ بدیم، این نیست. یعنی من واقعا اعتقادم اینه این مسئله اینقدر اهمیت داره، حتی باید مثلا سران قوا واقعا این اینقدر مسئله، یعنی دیگه ما آیا مسئله‌ای داریم؟ یعنی از این مسئله میشه مهمتر تعریف کنیم که 30000 نفر در سال مستقیم و غیر مستقیم کشته بشه؟ این خیلی وحشتناک.
خب ابعادش توی شهرسازی ما چجوری دیده میشه؟
بله، ببینید، مسئله آلودگی هوا خیلی مسئله بزرگیه و واقعا قد و قوارش بیش از بحث شهرسازیه که ما فقط محدودش کنیم به شهرسازی و معماری. مسئله یعنی حد و اندازش حدودش بزرگتر از اینه. اما شهرسازی واقعا یه بازیگر خیلی مهمیه این وسط. ببینید، ما بحث آلودگی هوا بالاخره بحث کیفیت خودرو هست، بحث دولت الکترونیک هست، بحث انواع اقسام بحثایی که بحث قوانین راهنمایی رانندگی هست. ولی چیزی که خیلی باز این من آمار بدم که روشن بشه، مطالعاتی که انجام شده بین 70-80% آلودگی هوا توی کلان شهرها به خاطر خودروه. خود این نشون میده که چقدر نقش شهرسازی مهمه، چون شهرسازی میتونه سبک زندگی رو تغییر بده و این سبک زندگی یعنی یه بازی اصطلاح خیلی جمله خیلی قشنگی هست، میگن ما شهرها رو میسازیم، شهرها ما رو میسازن. یعنی کاملا وقتی ما شهرها رو ایجاد میکنیم، اونا هم سبک زندگی ما رو تغییر میدن. اینکه شهرهای ما چجوری باعث میشن که مصرف خودرو بیاد پایین و نهایتا این نقش شهرسازی اینجا خیلی پررنگ میشه، حتی میتونه محوریت تمام این امور باشه. یعنی انقدر نقش شهرسازی تو حل آلودگی مهمه که
بله. بله. تا حالا ما درباره این که صحبت می‌کردیم، چیزی که ما می‌شنویم در رسانه‌ها اینه که میگن خودرو که زیاد آلودگی هوا مثلا 70% از خودروهاست، باید خودروها رو بهینه کنیم، مثلا این خودروسازای خودروی بیکیفیت ندن. شما مدعی هستید که نه، حتی اگر خودروی بهینه هم داشته باشیم، اون شهر داره ما رو دعوت میکنه به در واقع آلوده کردن هوا.
همینطوره. این مهمان مهمانیه که اگر کنترل نشه، اگر مدیریت نشه، میتونه نقش خیلی مخرب بازی کنه. یعنی خیلی مهمه که شما خودرو رو بگیری در اختیار خودت و مدیریت کنی، اون شما رو مدیریت نکنه. این اتفاقیه که به نظر من به خاطر اینکه برنامه ریزی درستی نداشتیم، کم کم یه جوری شده که این خودرو بند.
دقیقا میخوام برسم به همین مدیریت شهری. آیا راه حلی وجود داره یا نه؟
نه ببینید، من به نظرم این جمله‌ای که من یه بارم چند سال پیش شنیده بودم که با یکی از مسئولین محیط زیست صحبت کرده بودن، گفته بود داره این پدیده طبیعیه، این بحث وارونگی و کاریش نمیشه کرد. قطعا باد و بارون میتونه باعث کاهش آلودگی بشه، ولی ما که نباید مسئولیت خودمون رو فراموش کنیم. ما وقتی نگاه میکنیم، ببینید بهترین کاری که ما برای این پاسخ به سوال شما میتونیم داشته باشیم اینه که نگاه کنیم به تجارب دنیا. من اتفاقا علاقمندم تجارب دنیا رو اینجا یک کمی حالا اشاره کنم و بعد لابلای بحث بیشتر اینو نشون بدم. ببینید ما توی دهه 1930-1940 خودرو وقتی وارد انگلستان میشه، کم کم به جایی میرسه که این خودرو شهر رو اشغال میکنه و از اون زمان اینا شروع کردن ترافیک های خودرو داشتن. و خیلی جالبه که نگاه مسئولین اون موقع انگلستان نگاهی بود که خودرو رو عامل توسعه و یه در حقیقت جست توسعه و عرضم به خدمتتون پیشرفت میدونستن. یعنی نگاه مسئولین غلط
داشتیم.
و بعد اینا رفتن همجوری جلوتر، بعد از مثلا دو سه دهه که استفاده کردن از خودرو، دیدن که نه، این خودرو اولا همه شهر ترافیک شده و بعد دچار آلودگی های وحشتناکی شدن که تعداد بسیار زیادی توی لندن و توی شهر دیگه کشته شدن. این مخصوص انگلستان هم نیست، تو خیلی از کشورهای دیگه هم اتفاق افتاد. و بعد اینا شروع کردن برنامه ریزی کردن برای خودرو که ما چجوری باید برخورد کنیم با خودرو. مهمترین کاری که توی انگلستان انجام دادن این که دقیقا همین نکته‌ای که گفتم، به این نتیجه رسیدن که ما باید خودرو رو کنترل کنیم. ببینید اینا شروع کردن برنامه ریزی کردن که ما راه حل بحران آلودگی توی شهر لندن اینه کم کم از خودرو فاصله بگیریم، بریم به سمت حمل و نقل عمومی. تا سال 2015 63% اینا به حمل و نقل پاک رسیدن، یعنی پیاده روی و دوچرخه و پابلیک ترانسپورت، یعنی حمل و نقل عمومی. و جالب اینه که با اینکه الان آلودگی رو خیلی کنترل کردن، ولی برنامه‌شون تا سال 2041 علارغم اینکه سفرهای روزانه‌شون اضافه میشه، اینو برسونن به 20%، یعنی از 37% 20%ش کنن. به شدت دارن شهر رو میبرن به سمت اینکه شهر حمل و نقل عمومی مدار باشه.
این نشون میده که در یک نمونه‌ای که جناب علی الان میگید جواب گرفتن، برنامه‌ریزی کردن و جواب گرفتن.
من باز یه چیزی که توی کتابای شهرسازی اینو خیلی مطرح میکنن، خیلی درس آموزه. ببینید سال 1961 یه خانومی بود به اسم جین جیکوبز توی آمریکا که این خانم هم روزنامه نگار بود، هم خیلی مسلط بود به مسائل شهرسازی و خیلی شناخت خوبی داشت از جامعه. این یه کتابی نوشت تحت عنوان مرگ و زندگی شهرها در آمریکا. و تو این کتاب حرف اصلیش این بود، یعنی اگه من بخوام جوهر کل کتابش رو بگم، حرف اصلیش تو این کتاب این بود که اگر ما مدرنیستا به همراه موتوریست ها، اصطلاحی که به کار میبره کسایی که طرفدار خودروان و نگاه خودرو محوری دارن، شهر رو بدیم اینا برنامه ریزی کنن، شهرهای ما میبرن به سمت مرگ و سرزندگی نداره، شهرها از بین میبره. به شدت با اون نهضتی که اون سال توی آمریکا را افتاده بود و هی داشتن اتوبان درست میکردن و خیابون و بزرگ راه درست میکردن، جلو این روی کرد وایسا. اینقدر جریان سازی کرد که حالا به اصطلاح امروز ما محکوم شد به تشویش اذهان عمومی و بعد کردنش زندان توی آمریکا. مدتی مثلا چند ماهی، 6 ماه، حالا یه مدتی توی زندان بود. بعد که اومد بیرون انقدر فشار روش گذاشتن و انقدر تحت فشار بود که مهاجرت کرد به کانادا. منتها جامعه هنوز به این بلوغ نرسیده بود که این چی میگه. شاید 10 سال، یه دهه، 2 دهه گذشت، جامعه طرفدار این شد. بعد مسئولین فهمیدن حرفاشو، مسئولین توی آمریکا. و بعد کم کم یه جنبش را افتاد. الان ایشون فوت کرده، ولی هر سال براش جایزه شهرسازی میذارن، هر سال به یه سری افرادی کنشگری تو مسائل شهرسازی هم به اسم ایشون جایزه میدن و شد یه جریان سا...